أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح ناله الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. الحمد لله الذي جعل کمال دینه و تمام نعمته به ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. به امام زمان تبریک بگید با یه صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجه.
خب این شبیه عرض تسلیت بود، عرض تبریک به امام زمان یه صلوات بلند بفرست.
اللهم صل علی محمد.
خب شب میلاد حضرت قمر منیر بنی هاشم علیه السلام، شام میلاد ابا عبدالله الحسین علیه السلام و در آستانه ولادت سید الساجدین امام زین العابدین علیه السلام هستیم. انشاءالله که ایام پربرکت باشه برای همه دوستان در آستانه ولادت حضرت علی اکبر و ولادت آقا جانمون امام زمان علیهم السلام. انشالله که همه رفقا این ایام براشون بسیار پر نور و پر برکت باشه و همه استفاده بکنن از نوری که در ماه شعبان هست و خصوصا در این شبها جلوه بیشتری داره. خوشا به حال کسانی که دلهاشون با سید الشهداست. این شبها دلهاشون امام زمانی میشه، دلهاشون قرآنی میشه و خوشا به حال کسانی که توی ماه شعبان اهل مناجات میشن و ارتباط بهتری پیدا میکنن. خوشا به حال اونهایی که نمازهاشون با کیفیت تر میشه در ماه شعبان. اگه قضا میشده الان دیگه نمیشه، اگر قضا نمیشده الان با محبت بیشتر نماز میخونن و از این دست حرف ها. و خوشا به حال اونهایی که واقعا نوکری میکنند توی این ایام با قلب و دست و زبان به ساحت مقدس امام زمان. علا ایو حالن ما همه دستاویزمون و همه امیدمون به این جلسات و همین دور هم جمع شدن ها و یه چند تا ذکر اهل بیت. و الله امثال بنده نه خیلی اهل روزه مستحبیم، نه خیلی اهل مناجات شعبانیه و نمیدونم ارتباط های آنچنانی که خوبان با خدا میگیرن در این ماه، نه خیلی آدم امام زمانی هستیم. اما آنچه که مهمه اینه که ما حداقل شعائر رو میفهمیم. شب ولادت این ذوات مقدسه دور هم جمع میشیم، یه عرض ادبی میکنیم و این یکی از بزرگترین وسیله هاست. انشالله که هممون بتونیم استفاده کنیم. امشب هدیه کنید به پیشگاه مطهر و نورانی امیرالمؤمنین علی علیه السلام که پدر شده، و هدیه به پیشگاه مطهره و مقدسه حضرت زهرا سلام الله علیها که مادر شده. هر چقدر ارادت داری بلند صلوات بفرست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
ما در مورد خطبه 176 نهج البلاغه صحبت میکردیم، همونو ادامه میدیم یه چند دقیقه و سعی میکنیم کوتاه باشه که بیشتر دوستان به شادی ها برسن. هفته گذشته موضوع چی بود؟ تو این بخش نهج البلاغه یه موضوعی داشت. خطبه 176 بود اولا. ثانیاً موضوعش چی بود؟ یه کلمه است. قرآن. آفرین. صلوات بفرستین سلامتیش. در مورد قرآن امیرالمومنین توی این بخش که بخش تقریبا دوم این خطبه است، در مورد قرآن داره صحبت میکنه مولا، که هفته گذشته دو سه تا جمله خوندیم، این هفته هم همینطور. و علمو ان هذا القرآن هو الناسخ الذي لا یغش بل هاد الذي لا یزل. هفته پیش اینا رو خوندیم. قرآن نصیحتگریه که گمراه نمیکنه، نصیحتگریه که غشی در کارش نیست، فریب نمیده. و المحدث الذي لا یکذب و ما جالس هذا القرآن احد الا قام عنه بزیادت او نقصان، زیادت فی خدا او نقصان من عما. این همون چیزی که شما گفتید، یعنی هیچ کس کنار قرآن نمیشینه مگر اینکه از همنشینی با قرآن چیزی به او اضافه یا کم میشه، که خود امیرالمومنین ترجمه میکنه، میفرماید اونی که زیاد میشه هدایت، اونی که کم میشه گمراهیه. و ما یه خورده در مورد هدایت صحبت کردیم و اینکه بعضی ها با قرآن هم اتفاقا گمراه میشن و مثال هایی که زدیم. حالا وَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَىٰ أَحَدٍ بَعْدَ الْقُرْآنِ مِنْ فَاقَةٍ وَلَا لَأَحَدٍ قَبْلَ الْقُرْآنِ مِنْ غِنَىٰ. هیچ کس با قرآن نیازمند نیست، فرمایش مولاست. یعنی اگه خیلی گیر و گور تو زندگیمون داریم، بدونیم که از قرآن فاصله گرفتیم. هی دنبال حاج آقا میگردی که یه مشاوره به ما بده. مثلا مشاوره اصلی اینجاست، در قرآن. ما با قرآن اونس نداریم. بحثم بحث تلاوت صرفا نیست، هرچند که تلاوت خالی شما همین بشین کنار قرآن، باز بکنی قرآن رو و همینجوری عربیشو خالی بخونی، هیچی هم متوجه نشی از معناش، شما نورانی میشی و یه خورده از گمراهی فاصله میگیری. نورانیت به شما روی میاره، باب توفیق باز میشه، آدمایی که شما لازم داری که شما رو دستتون بگیرن، مشاوره خوب بدن، سر راهت خدا قرار میده. اما بدون انس با قرآن، خیلی وقتا همون آدمایی هم که میشناسی باید ازشون راهنمایی بگیری، از دست در میرن. یعنی توفیق پیدا نمیشه که آدم بشینه از یه آدم راه بلد راه بگیره، از یه آدم قرآنی بتونه راه رو بپرسه و هدایت بشه. چون من وقت نمیذارم برای خدا، در نتیجه بابهای توفیق خیلی وقتا بسته میشه به روی آدم، یا یه توفیقات اضافهی که باید پیش بیاد اونا دیگه پیش نمیاد. میگه با قرآن آدم هیچ نیازی نداره و بدون قرآن هر چی داشته باشه نیازمنده. شما هر اهل هر مطالعه ای باشی، اهل هر مشاوره ای باشی، اهل هر صنعتی باشی، پولدار باشی، پست داشته باشی، پارتی داشته باشی، زور بازو داشته باشی، خوش تیپ باشی، بهترین همسر دنیا و فرزند دنیا و پدر و مادر دنیا رو داشته باشی، مسکن خوب، هر چی که شما فکر میکنید خوبه، همه رو با هم جمع بکن، قرآن رو فاکتور بگیر. امیرالمومنین میفرماد بدون قرآن شما نیازمندی، فقیری. اما با قرآن هیچ کدوم نباشه، شما نیازمند نیستی. بنده نمیگم، این جمله امیرالمومنینه دیگه. چرا ما خیلی خوب نمیفهمیم؟ به خاطر اینکه این مزه رو نچشیدیم اصلا. یعنی اصلا نیومدیم توی این دریای شنایی بکنیم، یه تنی به آب بزنیم ببینیم دریای قرآن، غور کردن در این دریا چه لذتی داره. و این مهمه. فاستشفوه من ادوائكم واستعینوا بهی علی لعوائکم. خب طلب شفا بکنید برای دردهاتون، کمک بگیرید برای غمها و آلامی که دارید از قرآن، استشفا از قرآن بگیرید، شفای دردهاست و از قرآن کمک بگیرید برای راه زندگیتون. جالبه که ما به هر کس و هر چیزی در دنیا تمسک میجوییم، به هر دستاویزی چنگ میزنیم، الا اینکه ببینیم حالا خدا خودش چی گفته در قرآن. بالاخره یه دستورالعملی خدا داده دیگه. هر چیزی گاهی وقتا مورد استشهاد و استناد ما قرار میگیره الا آیات قرآن. یه شبهه توی فضای مجازی میاد و اونو میخونم، هی فکر میکنم که این چجوری باید پاسخ داد، در صورتی که اگر به قرآن رجوع بکنم خیلی راحت میتونم جواب بدم. کلامی از اهل بیت میاد، منم رجال شناس و درایه شناس و نمیدونم حدیث شناس نیستم برم ببینم این حدیثی که الان آوردن اینجا واقعا سند داره نداره، این حدیثو من چجوری باید پاسخ بدم. دو تا حدیثو کنار هم میذارن به عنوان تناقض و عرضه میکنن، بعد شما میگی خب خاک بر سرم شو چیکار بکنم، میمونم از این ورم محب امام حسینم، دینم از دست نمیدم ولی جواب اون بابارم نمیتونم بدم. راه خیلی ساده ترش اینه که ما قرآنی بشیم. چرا؟ چون امام رضا علیه السلام فرمود اگر حدیثی از ما شنیدین با قرآن تطبیق نداشت، نمیگه این حدیثو کنار بذارید، میگه فضربوه و علل جدار، بکوبید به دیوار، نگاه نکن اسم من روشه، حدیث منو بزن به دیوار، با قرآن تطبیق بدید. جالبه که شما میای تو نهج البلاغه محضر امیرالمومنین، او ارجاع میده به قرآن، بعد شما هر جا میری تو قرآن میبینی قرآن ارجاع میده به اهل بیت. مفهومش اینه که این دوتا کنار هم باید جواب بده. حالا عرض میکنم این عبارت رو بخونم. وَعَلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَىٰ أَحَدٍ بَعْدَ الْقُرْآنِ مِنْ فَاقَ وَلَا لَأَحَدٍ قَبْلَ الْقُرْآنِ مِنْ غِنَىٰ فَاسْتَشْفُوهُ مِنْ أَدْوَائِكُمْ. دوای دردهاتون رو، شفای دردهاتون رو از قرآن بگیرید. فَإِنَّ فِيهِ شَفَاءٌ مِنْ أَكْبَرِ الدَّاءِ. دوای بزرگترین دردهای شما تو قرآن. بزرگترین درد چیه؟ یا علی مثلا سردرد دارم برم ببینم قرآن چی میگه، من کلی هم درد میکنه برم ببینم قرآن چی میگه، نه، میگه بزرگترین دردهاتون شفاش اینجاست. بزرگترین درد چیه؟ و هو الکفر و النفاق و الغی و الضلال. بزرگترین دردهای زندگی بشر رو چهار تا امیرالمومنین معرفی میکنه. یک، کفر. الحمدلله بنده و شما کافر نیستیم، شهادتین میگیم. اگر یه جایی نسبت به یه ضروریات دین هم حتی ما مسئله داشته باشیم، این حکم کفر توی مرتبه ای جاری میشه برای ما دیگه. مثلا حجاب رو طرف انکار میکنه، میگه امام حسین قبول دارم، نماز رو قبول دارم، همه چی قبول دارم، حجاب نه، همه چی قبول دارم ولی نماز و حسش نیست، همه چی قبول دارم، سلام علیکم، اما سلام علیکم. گاهی ضروری دین رو کنار میذارم. تو دوره غیبت ما رو ول کردن، ما به فقها کاری نداریم، به سلیقه خودمون عمل میکنیم، به ولی فقیه کار نداریم. بالاخره شما یه جایی که یه چیزی جزء ضروریات دینه و جزء اعتقادات ماست اگر کنار بذاری، این کلمه کفر برش بار میشه، منتها توی مرتبه پایین تر. چون فرمود فاصله بین ایمان و کفر ترک نماز. مثلا کسی واقعا نماز رو کنار بذاره، نه اینکه دستش در میره قضا میشه، یه دفعه صبح بلند میشه میگه با ولش کن اصلا، خیلی خطرناکه. من زیاد ریز نمیشم چون ممکنه کامتون تلخ بشه. دو، نفاق. خیلی درد عظیمیه. ما کافر نیستیم الحمدلله، اما بین اینکه مؤمن هستیم یا منافق هستیم خیلی وقتا معلوم نمیشه تا خود قیامت. رگه های نفاق تو قلب ما هست و ما متوجهش نیستیم خیلی وقتا، مثل اون مورچه سیاه بر سنگ سیاه در تاریکی شب شما میخوای پیداش بکنی. این رگه ها رو باید پیدا کرد. لذا میگن که چون ماه شعبان هم هست، این روایت رو بخونم، فرمان که اگر میخواین درد نفاق در وجود شما درمان بشه، تو جمع وقتی نام پیامبر میاد بلند صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل
محمد و آل محمد و اجل فرجا.
همین صوت رو که بلند میکنید شما توی جمع وقتی صلوات میفرستید، دیدید بعضی ها اینجوری نگاه میکنن، هر چی میگی بلند صلوات همینجوری نگاهت میکنه. یه درده، یه مشکل بیماری قلبی داره. همین که صدا بلند میشه فرمود فانها تذهب بالنفاق، همین که صوت بلند میشه، صلوات بلند، نفاق رو از دل میشوره. چجوری نمیدونیم. یا مثلا در مورد سوره قل یا ایها الکافرون و سوره توحید، سوره قل هو الله، اینا رو میگن زیاد بخونید درد نفاق از دلتون شسته میشه. این شفا از قرآن گرفتن دیگه. حالا این قسمت ذکرشه. یه بخشای عملی هم داره که حالا اگه بخوایم ورود بکنیم، هر جلسه باید یه جلسه کفر رو بگیم، یه جلسه نفاق رو بگیم، یه جلسه بغی، سرکشی. ما کافر نیستیم، ایشالله منافق هم نباشیم، اما بغی و سرکشی ممکنه یه وقتایی تو روی خدا به ایستیم یه کارایی انجام بدیم. از اون بدتر زلالته. گاهی وقت آدم فکر میکنه تو مسیره اما گمراهه. ولی از زالینی که میگید توی سوره حمد، این تیکه رو خیلی باید با حال و با حس بگیم، خصوصا که میکشیم هم میتونیم توش یه حضور قلبی الله، هرچی میتونی بکش فکر کن. لین این ولد زالین خیلی مهمه، چون غیر المغضوب علیهم معمولا من و شما نیستیم. اونم میتونیم، البته میدونی که من اگه بخوام یه جوری درست کنم در میارم که اونم نسبت میدم، ولی غیر المغضوب علیهم معمولا دیگه مثلا فرعون ها و نمیدونم نتانیاهو ها و نمیدونم ترامپ و اینا رو میگن مثلا، یا اون اقوام خاصی که مورد غضب قرار گرفتن مثل صهیونیست ها، اسرائیلی ها، فبا او به غضب، خدا اینها رو به غضبش گرفته و خودشون متوجه نیستن. یه صریح آیات قرآن این رو بذاریم کنار. اما ولی زالین خیلی مهمه، گمراهان. خیلی وقت آدم فکر میکنه تو مسیره اما گمراهه، به شدت خطرناکه. مثال نمیزنم، بگذریم. فسأل الله به و توجه الیه بحبه. به 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 به، میگه خدا رو با قرآن صدا بزنید. آقا ماه شعبان ماه مناجاته، میخوای مناجات بخونی قبلش یه مثلا چند تا آیه قرآن بخون، قرآن رو باز کن، یه سوره کوچیک دو سه تا آیه از وسطش، اولش آخرش فرق، هر جا که حال میکنی بخون، بعد این قرآن رو بذار جلوت، بعد مناجات بخون. میگه خدا رو با این قرآن صدا بزنید. دعاهای قرآنی رو پیدا بکنیم تو قنوت هامون بخونیم، با قرآن داریم خدا رو صدا میزنیم. بعد میگه که به محبت قرآن به خدا توجه کنید. این خیلی قشنگه، محبت به قرآن داشته باشید و به خدا توجه کنید. فرق میکنه با انس با قرآن، فرق میکنه با اینکه گفتن این سوره روزی رو زیاد میکنه، سوره واقعه بخونیم هر شب روزیمون زیاد میشه، فرق میکنه با اینکه دیگه حالا گفتن ثواب داره بریم بخونیم، خسته شدیم بابا، حالا دعای ام داوود یا حسین، از اذان ظهر نشستیم تا غروب دیگه کمرمون درد گرفت، زانومون درد گرفت، نمیتونیم بخونیم، چون بی محبت میریم سراغ قرآن. امیرالمومنین اینجا جمله کلیدی میفرماید، میفرماید که وتوجهوا الیه بحبه، به سوی خدا توجه کنید به حب قرآن، با محبت قرآن. چطور شما با محبت امام حسین در خونه خدا میای؟ مناجات های ما تا روزه توش نباشه در نمیاد، تا یا السلام علیک یا ابا عبدالله نگی مناجات مناجات نمیشه. یعنی شما با محبت امام حسین در خونه خدا میری. ما عاشوراها خیلی خدایی میشیم، نمازامون میزون میشه، یه سری گناه ها رو ترک میکنیم، همش به محبت سید الشهدا یه دفعه میبینی من بنده خدا شدم، با محبت سید الشهدا. اما با قرآن اینجوری نیستم. ما رمزون مثلا میگن بهار قرآنه، حالا باید بشینیم قرآن بخونیم، دیگه اون حسش نیست. اما اگه من همین محبته رو یه با یه دوز خیلی کمتر، یک ده هزارم اون محبتی که به سید الشهدا علیه السلام دارم نسبت به قرآن داشته باشم، توی انس با قرآن ارتباط من با خدا اصلاح میشه، آنچنان که توی ماه محرم ارتباط من با خدا خود به خود اصلاح میشه به محبت سید الشهدا. آدم میزون میشه، بخیل، خسیسه، یه دفعه میبینی دست به جیب شده، هی داره پول خرج میکنه. این آدم خیلی آدم غضبناکیه، خشمشو نمیتونه کنترل بکنه، تو هیئت اومده ریش سفید هم از جوونا حرف میزنن، سرش میندازه پایین، خشمشو کنترل میکنه به عشق حسین، کظم غیظ میکنه به قول دوستان. خیلی خوب شد این کظم غیظه بالاخره یه جایی به درد خورد. امام حسین درستش کرده دیگه، به محبت امام حسین بنده خدا شده. حالا چرا ما با محبت قرآن نمیتونیم بنده خدا بشیم؟ بعد خود سید الشهدا شب عاشورا وقتی به ابوالفضل العباس غروب تاسوعا فرمود برادرم به نفسی انت، جون حسین به فدات، برو یه شب با اینا بحث کن، ازشون مهلت بگیر یک شب. چرا؟ انی احب الصلات والاستغفار و تلاوت القرآن. فرمود من من یه خورده نماز قضا دارم، میخوام نمازمو بخونم، نگرانم اونور چی میخواد بشه، بریم یه ذره نماز بخونیم، مناجات، استغفار، خدا ما رو یه ذره پاکتر کنه. بعد از دو از این حرفا نزد، فرمود انی احب، من نمازو خیلی دوست دارم، استغفار و مناجات، حرف زدن با خدا رو دوست دارم و تلاوت قرآن رو دوست دارم. میگه توجهو الیه به حبه، به سوی خدا توجه بکنید، به سمت خدا حرکت بکنید با محبت قرآن. یه نامه عاشقانه ای از طرف یه کسی برای من اومده، چجوری میخونم و مطالعهش میکنم؟ یه نامه عاشقانه خدا به ما داده، مرتباً هم توش ناز ما رو کشیده، یا ایها الذین آمنو هی گفته، ان الله یحب التوابین گفته، بیا توبه کن، من اصلا من دوست دارم توبه کننده رو. نمیگه حالا بیا یه کاریت میکنیم، بیا حالا قبولت میکنیم، نه، میگه اصلا دوستت دارم، من عاشق اونی هم که میاد توبه میکنه، من عاشق گناهکار توبه کنندم. همش ان الله یحب و ان الله یحب تو قرآن هست دیگه، تهش مال گناهکاراست دیگه. با بقیه چجوری خدا برخورد میکنه؟ یه خورده با یه حسی اگر کسی بره سمت قرآن، روزی 5 دقیقه وقت بذاره، یه خورده باز بکنه، ورق بزنه، چند تا آیه قرآن رو، عربیشو، فارسیشو، تفسیرشو، خیلی فرق نمیکنه، اونس بگیره، این قرآن خودش ارتباط من با خدا رو اصلاح خواهد کرد. من چند تا مطلب دیگه هم اینجا آماده کردم، منتها چون موضوعش موضوعی که اگر ورود بکنیم احتمال داره یکم طول بکشه و آقای جمشیدیان هم تشریف آوردن، شب عیدم هست و نمیخوام شما زیاد اذیت بشید، همینجا جمعش میکنم. خدا ما رو از خواب غفلت بیدار بفرمایید.